تشکر میکنم از همکاران خوبم در برنامه زنده ارغوان هنر.
در 24 ساعت آینده از شبکه‌های رادیویی بشنوید. دور همی و شب نشینی صمیمانه در رادیو ورزش.
ما و شما نقش رؤیاهایمان و عشق را گسترده تر میکنیم. خاطره بازی با سعید باتعصب، یوهان کرایوف ایران از نگاه شما هواداران ورزش فوتبال. شب نشینی صمیمانه و گپی شنیدنی با سعید مراغچیان، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال و باشگاه استقلال. سه‌شنبه 25 تیر ماه ساعت 21 تا 23. در برنامه گپ‌آهنگ، رادیو ورزش، موج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز.
صدا خوبه؟
کارت دعوت به نام شما صادر می شود. بدین وسیله از شما مخاطب خاص رادیو جوان
این کارت دعوت به نام شما صادر.
من عباس پیری هستم، تهیه کننده برنامه کارت دعوت. کارت دعوت هر شب ساعت 21 تا 22 از رادیو جوان تقدیم شما میشه. این برنامه که به صورت محیطی اجرا میشه هر هفته در یکی از بستان‌های تهران اجرا خواهد شد و دعوت میکنم ازتون اگه که در تهران صدای منو میشنوید به بستان شمشیری منطقه 9 تشریف بیارید و برنامه زنده ما را از اونجا نظاره‌گر باشید.
شب‌های تابستان شما هم دعوتید. در جشن‌های تابستانی
برنامه در خصوص شعار سال در راستای حمایت از تولید کنندگان داخلی اجرا می شود و از همگی دعوت می کنم که به کارت دعوت رادیو جوان تشریف بیارید.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 21 رادیو جوان. شما هم دعوتی. کارت دعوت.
از برنامه های رادیویی بیشتر بدونیم. برنامه دلخواه شما کی و از کدوم فرکانس پخش میشه؟
و این صداست که میماند.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
یکی بود یکی نبود. کوچ.
زمانی از حضور تو شود دور. یارای
سلام به دوستان و شنوندگان وفادار و صمیمی، امیدوارم که حال همه شما خوب باشه. براتون گفتم که حوادث داستان ما در بین یک جمع چادرنشین اتفاق میفته. اونها در دره شقایق ها زندگی میکردند و موسم به قشلاق رفتن و کوچ کردنشون نزدیک بود. جعفر جوان دلاور و خوشابایی که به دختر زیبایی به اسم رخسار دل بسته. در این حال حیوان درنده و خونخاری چند شب پی در پی به افراد و به خصوص بچه ها و زنهای چادرنشین حمله میکنه و اونها را به خاک و خون میکشه و بیون که جز رد پا اثری از خودش به جا بگذاره به کوه میزنه و دور میشه. جعفر برای نابود کردن این فتنه ناپیدا با یک تفنگ سرپر به کوهستان میره. دو روز و دو شب میگذره اما هیچ خبری از اون نمیرسه و همه به خصوص رخساره دلنگران و ناراحتند. رستم علی سرکرده چادرنشین ها چند نفر رو به جستجوی جعفر میفرسته ولی اونها هم اثری ازش پیدا نمی کنند و نومید و افسرده بر می گردند. ولی در این میان مردی به اسم ماهیار از راه می رسه که سیمای او برای چادرنشین ها کاملا ناشناسه. او که ادعا داره بسیاری از مسائل و اسرار رو می دونه، ساعتها در گوشهی می نشینه و بالاخره به چادرنشین ها خبر می ده که بهش الهام شده جعفر در کوه سرخ با پلنگ خوناشام روبرو شده و هر اتفاقی افتاده در قله این کوه بوده. چند نفر از چادرنشین ها با شتاب خود را به کوه سرخ می رسونند و در اونجا جسد غرق به خون پلنگی رو با کارد بلند جعفر و تفنگ سرپر او پیدا می کنند. ولی از خود جعفر هیچ اثر و خبری به دست نمیاد. در این حادثه گرچه برای همه این معما پیش میاد که جعفر کجاست و چه بر سر او آمده، شخصیت عجیب ماهیار مردم قبیله رو تحت تاثیر قرار میده. برای او چادری کمی دورتر از چادرهای دیگه رو به راه می کنند و او در این چادر با کتابها و اساسی که با خودش همراه داره تنها می مونه. رخساره بیش از همه علاقمنده بدون جعفر کجاست و ماهیارم قول داده که یک شب تمام با خودش خلوت کنه و از روی حسابها و کتابهاش به این راز پی ببره. و رخساره هم که با نامادری مهربانش لاله در یک چادر زندگی می کنه، اون شب تا صبح بیدار می مونه. به امید اون که صبح روز بعد از سرنوشت جعفر آگاه بشه. ولی صبح با مسئله دیگه‌ای روبرو میشند، اون هم دزدی اموال اسفندیار. و وقتی از ماهیار راهنمایی میخواند، بهشون میگه که اسفندیار میتونه اموالش رو در 300 قدمی چادرش در زیر خاک پیدا کنه و به این ترتیب اونها رو در بهت و حیرت باقی میگذاره. خب گوش کنیم به ادامه ماجرا.
ماهیار، تو از همه چیز گفتی ولی از یه چیز حرفی نزدی.
از چی؟
نگفتی دزد این اساس کیه.
برای چی میخوای اونو بشناسی؟
باید اونو مجازات کنیم، حتی شاید مجبور بشیم اون از میان خودمون بیرون کنیم.
من یه نفر رو میشناسم ولی اگر منو ریز ریز کنین ممکن نیست از اون اسمی ببرم.
چرا؟
چون اون یه نفر ممکن از کار خودش واقعا شرمسار باشه. کسی که خیلی از اسرار رو میدونه باید رازدارم باشه.
رستم علی،
اساس رو پیدا کردی اسفندیار؟
ما همه اساس رو بی کم و کاست پیدا کردیم.
پس دزد اساس کیه؟ ماهیار از کسی اسم نبرد.
ولی باید دزد معلوم بشه، اون نباید بین ما زندگی کنه.
خود من اونو پیدا میکنم، خیالتون آسوده باشه.
رستم علی، من قراره وقتی آفتاب در میاد برم پیش ماهیار.
برو رخساره برو، اون حتما به تو میگه جعفر کجاست. ماهیاری که من دیدم از همه اسرار و رموز دنیا با خبره.
پیدا شدن اساس از دست رفته اسفندیار به اعتبار و حیثیت ماهیار فوق‌العاده افزود و عزت و مرتبه این مرد ناشناس و عجیب در نظر چادرنشینان ساده دل بیش از پیش بالا رفت. وقتی رخساره در برابر ماهیار نشست، تا چند لحظه ماهیار همچنان سر در کتابی داشت و کوچکترین توجهی بهش نداشت. ماهیار با اون تحریش سیاه و چشمان نافذش مثل یک تکه سنگ بی حرکت نشسته بود تا اون که رخساره به حرف اومد. این دختر قشنگ وجودش سرتاپا انتظار و التهاب بود. او میخواست از سرنوشت جعفر با خبر بشه و در این لحظه تنها موجودی که میتونست بهش کمک کنه همین ماهیار بود و بس.
ماهیار، شما به رستم علی گفته بودین صبح بیام اینجا.
تو دنبال کی میگردی؟
دنبال جعفر. اون کجاست؟ اون نامزد منه. قرار بوده وقتی کوچ میکنیم در قشلاق عروسیمون سر بگیره، ولی چند روز از اون خبری نیست.
معلوم میشه به جعفر خیلی علاقه داری.
بیش از همه دنیا اونو دوست دارم.
رخساره، قول میدی حرفایی که میزنم جای بازگو نکنی؟
قسم میخورم چیزی نگم.
اول بگو ببینم جعفر موقعی رفتن از اینجا یه صندوقچه به تو یادگاری نداد که هنوز نمیدونی توی اون چیه؟
نمیشه باور کرد، همه چیزو میدونین. پس به من بگین جعفر کجاست. اگه این کارو بکنین همه ی عمر دعاگوی شما هستم.
دیشب تا صبح تو این فکر بودم که جعفر رو پیدا کنم.
خب
بالاخره نزدیکی های صبح بود که جعفر رو در عالمی بین خواب و بیداری دیدم. بلندقد با موهای سیاه و پرپشت.
درسته، اون از همه ی جوانای قبیله بلندتر بود. اونو کجا دیدین؟ خواهش میکنم بگین.
سر داشته باش، من جعفر رو توی چاه عمیق دیدم.
توی یه چاه؟ نه.
به حرفام گوش بده، هنوز تموم نشده. بعد از اینکه اونو در چنین حالتی دیدم رمل انداختم و خواستم جای اونو معلوم بکنم، ولی ممکن نشد.
پس شما میخواییم بگین جعفر کشته شده؟
من هم چه حرفی نزدم، اما قول میدم جعفر رو زنده به دست تو بسپارم.
شما یه فرشته هستین.
ولی این کار شرط داره. تو باید به حرفهای من اعتماد داشته باشی و هرچی میگم گوش بدی.
هرچی بگین گوش میکنم.
امشب وقتی هوا تاریک شد یادگاری جعفر اینجا بیارو به من بسپار.
ولی اون گفته هیچ وقت اون صندوقچه رو از خودم جدا نکنم.
من برای اینکه جای جعفر رو پیدا کنم مجبورم یکی از چیزهایی که اون بهش خیلی علاقه داشته در اختیار داشته باشم.
این صندوقچه رو میخوام وقتی جعفر رو دیدم بهش پس بدم. میخوام به اون نشون بدم که میتونم به قول خودم وفادار باشم. آخه اون گفته در صندوقچه رو باز نکنم.
من اونو باز به تو پس میدم و قول میدم در صندوقچه باز نشه. مگه تو نمیخوای جعفر رو زنده ببینی؟ البته میل خودته، در این کار اصراری ندارم.
خیلی خوب، هرچی بگین میکنم.
امشب وقتی صندوقچه رو آوردیم تا فردا صبح همه چیز به تو خبر میدم و از اینجا تو رو با خودم پیش جعفر میبرم. اون وقت تو و اونو برای همیشه به دست هم میسپارم.
تا امشب خیلی وقت مونده. فکرامو میکنم اگه دلم رضا داد اون صندوقچه رو میارم.
وقتی اون صندوقچه رو به من دادی این راز در صرف مدت کوتاهی مثل روز برای من روشن میشه.
صندوقچه رو دست هیچ کس ندم، قفل اونو باز نکنم. هنوز صداش تو گوشمه که میگفت
رخساره، میخوام بدونم چقدر به قول خودت وفاداری. تا وقتی من نگفتم این صندوقچه رو دست هیچ کس نده و بذار همینطور سربسته بمونه.
اون میخواست منو امتحان بکنه، میخواست بدونه دوستش دارم یا نه. اما ماهیار با همه آدمای دنیا فرق میکنه. اون علم غیب میدونه، هرچی تو دنیاست مثل یه تیکه موم تو مشتشه. نمیدونم به حرف ماهیار گوش بدم یا نه، اما اگه این کارو نکنم هیچ کس نمیتونه جعفر رو به من نشون بده.
رخساره، بازم که یه گوشه نشستی و داری فکر میکنی.
لاله تو هستی؟
من مدتی اینجا کنار تو ایستادم، اما تو مثل اینکه تو دنیای خودت هستی.
از بس فکر کردم مغزم داره میترک.
مگه ماهیار به تو نگفت جعفر کجاست؟
قول داده همین دو روزه منو با خودش پیش جعفر ببره.
اون هر چی میگه درسته. هیچ کس باور نمی کرد اساس و لوازم اسفندیار پیدا بشه. همه ناامید بودن، ولی اون همه چیزو گفت.
اون یه چیزایی میدونه که نمیشه باور کرد. حتی میدونه روزی که جعفر از اینجا رفت چه لباسی تنش بود.
خب پس دیگه قصه چیه؟ اگه اون قول داده حتما جعفر پیدا میکنه.
با این همه نمیدونم چرا انقدر دلم گرفته، مثل این که بازم به دلم برات شده پیش اومده بدی میشه.
نه جان، نه، هیچ پیش اومده بدی نمیشه، بی خودی قصه نخور.
لاله، این پیش خودمون بمونه، ولی میخوام یه چیزی بهت بگم.
بگو رخساره جان.
وقتی پیش ماهیار بودم، اول اون به من اعتنایی نداشت، اما بعد یه جوری به من نگاه میکرد که من از خجالت مجبور شدم سرمو زیر بندازم.
نه ممکن نیست اینجور باشه که تو خیال میکنی. رستم علی میگفت مال دنیا پیش اون مثل خاک بیابونه، همچی مردی به زنام نگاه بد نمیکنه. این دو روزه که اینجا بود هیچ کس چیز بدی از اون ندیده.
نمیدونم، شاید من اشتباه میکنم. خدا کنه هرچی تو میگی درست باشه، خدا کنه.
رخساره تنها کسی بود که در میان چادرنشین‌ها تردید مختصری نسبت به ماهیار پیدا کرده بود، وگرنه همه چادرنشین‌ها ماهیار رو مثل جان خودشان دوست می‌داشتند. آرزو می‌کردند که بتونند اون رو برای همیشه در کنار خودشون نگه دارند. چیزی که همه اونها رو نسبت به ماهیار تا این درجه معتقد کرده بود، غیب‌گویی‌های او بود. رخساره هم وقتی فکر میکرد که این مرد به اون که جعفر رو دیده باشه میتونه از قیافه و هیکل و حتی لباس اون حرف بزنه، همه ی تردیدهای خود رو نسبت به او از بین برده بود. 3-4 روز بود که هیچ کس از مرگ و زندگی جعفر چیزی نمیدونست. اسفندیار و جوانای چادرنشین باز هم با اشاره رستم علی سرکرده خودشون چند بار به دره ها و کوه های اطراف سر کشیدند، ولی باز هم نتونستن جعفر رو زنده یا مرده پیدا کنند. بنابراین رخساره همه ی راه ها رو به روی خودش بسته می دید و چاره جز این نمی دید که اون شب با صندوقچه سربسته یادگاری پیش ماهیار بره و ازش بخواد که به قول خودش وفا کنه.
چند تا سوار دارن از تایی دره به این طرف میان.
باید دید چیان.
خیلی وقت کسی از این دره نگذشته.
مثل این که همه شونم مسلح.
چه خبر شده که اونا اینجا میان؟
اونا شندارن نزدیک میشن.
آره. رستم علی نگاه کن، اونا مامورای دولتن.
درسته درسته، من سرگروبان یدالله خان و جلوی اونا از اینجا میبینم.
یدالله خان مرد خیلی خوبیه،
اون این طرفا رو مثل کف دستش میشناسه. اسفندیار برو بگو چند تا از چادرها رو مرتب کنن.
بله.
من خودم با یدالله خان صحبت میکنم و میفهمم چه خبر شده.
باشه همین الان.
سرکار یدالله خان خیلی لطف کردین، صفا آوردین.
از لطفت ممنونم رستم علی.
چه عجب از این طرف ها.
راستش اینه که تازگی ها یکی از اون آدم های حق باز و زرن که مثل آب خوردن آدم میکشه از دست ماها فرار کرده.
از کجا میدونین که این طرف ها اومده؟
ممکنه این صفحات پیداش بکنیم، داریم یه گشتی میزنیم.
هر کاری از ما ساخته باشه بگو تا بکنیم.
میدونم تو چه آدم نازنینی هستی، اما خودم مثل یه عقاب این پرنده فراری رو از آشونش میکشم بیرون و سیدش میکنم.
والا اگر ما اینجا پیداش کردیم دست بسته تحویلش میدیم، خیالتون آسوده باشه.
ببینم این روزا آدم غریبه ای از این طرف ها عبور نکرده؟
نه هیچ کس از اینجا نگذشته، فقط یه نفر.
یه نفر گفتی از اینجا عبور کرده؟
نه نگفتم عبور کرده، اون همینجاست.
همینجا؟ یه نفر آدم غریبه اینجاست؟
اون یه آدمیه که آزارش به مورچم نمیرسه. این چند روزه حتی از چادرش بیرون هم نیومده.
نکنه؟
نه نه، گفتم که خیالتون آسوده باشه. این مرد یه حسن دیگه هم داره، و اون اینه که از غیب خبر میده.
چی داری میگی مرد؟
منم باور نمی کردم، اما این چند روزه که اون اومده اینجا از یه چیزای حرف میزنه که آدم مات میشه. همون شب اول که اینجا اومد یکی از جوانای ما به جنگ پلنگ رفته بود. فوراً این مرد گفت که اون جوان تو کدوم کوبا پلنگ لاویز شده.
کم کم داری مارم به عوض میندازی که بریم پیش این آقای قیگو.
این که چیزی نیست، دیشب اساس و لوازم اسفندیار از تو چادرش دزدیده بودن. این مرد به ما گفت که اساسو کجا بردن و ما درست همونجا که اون گفته بود اساسو پیدا کردیم.
چطوره بریم پیش این مرد؟ ممکن اون خبر داشته باشه اون جنایتکار فراری کجاست.
گل گفتی یدالله خان، گل گفتی. اگه تو که پا بریم پیش اونا دیگه لازم نیست اینقدر دور این کوها بگردیم.
بریم، آدم از امتحان کردن ضرر نمی کنه. خب کجاست؟
اونهاش تو اون چادر. اون چادر راه رو میبینی؟ تو اون چادر.
اوه، معلوم میشه خیلی بارش بردین که یه همچی چادری بهش دادین.
اون دائما سرش تو کتابه، یا زیر لب ورد میخونه.
باید آدم عجیبی باشی.
خب شما همینجا صبر کنین تا اول من برم پیش اون، بعد شما رو صدا میکنم.
برو برو، اما زیاد معطل نکن، من باید حرکت کنم.
پکو؟ کجاست؟ عجیبه، اینجا نیست. یعنی کجا رفته؟
حتما خودشم غیب شده.
شوخی نکن یدالله خان، خدا نکنه رفته باشه. باید بگردیم پیداش کنیم.
من که وقت این کارو ندارم، باید حرکت کنم. ولی مراقب باش یه وقت غریبه میونتون نیاد.
شما خیالت راحت باشه، من خودم حواسم جمع جمعه.
تا چند روز دیگه من برمیگردم، یه سری بهت میزنم.
دست خدا به همراه.
خدا حافظ.
اسفندیار، اسفندیار.
بله.
بیا بیا اینجا زود.
اومدم.
کجا بودی؟
چی شده رستم علی؟
اسفندیار تو ماهیا رو ندیدی؟
نه، مگه توی چادرش نیست؟
من با یدالله خان رفتم اونجا ولی ماهیار نبود.
اساسشو برده؟
نه.
هم پس بر میکرده.
میترسم بر نگرده، این مرد همه چیزش عجیبه.
باید این اطراف رو بگردیم پیداش کنیم.
خیلی خوب، پس را بیافت.
باشه.
خب شنوندگان عزیز، میدونم که مشتاق هستید ادامه ماجراهای این داستان رو بشنوید، ولی فرصتی برای دنباله‌گیری های ماجرا نداریم. بناچار تا فردا بازون خدافظی میکنم تا چهارمین قسمت این قصه رو با هم گوش کنیم.
عجب نمایشیه.
چی گوش میکنی پویا؟
نمایش رادیویی. نمیدونی چه قصه ای داره صابه؟ نمرش 20 20.
خب بهش نمره بده.
چطوری؟
همین الان که این نمایش داره پخش میشه میتونی با گوشیت بهش امتیاز بدی. اپلیکیشن ایران صدا رو داری؟
آره، اتفاقا تازه به روز رسانیش کردم.
خب بازش کن بزن روی رادیو نمایش.
باشه. خب
یه نوار پایین صفحه است، بزن روی نوار.
زدم. یه صفحه جدید باز شد.
حالا بزن روی استیکر قلب.
زدم. آره، یه امتیاز اضافه شو.
دیدی چقدر ساده است؟
آره.
اگر از یه نمایش یا یه برنامه هم خوشت نیمد میتونی روی استیکر کناریش بزنی.
برای ارتقاء کیفی برنامه های رادیو نمایش منتظر نظرات شما هستیم.
خورده، با وجودت خاک سرد رو به قبله، تازه میشه با سجودت. یادگار کوچه نوری، بی نیازی پر غروری، یک کلام شبیه عشقی، بی نهایت حضوری. ظاهرن غرق سکوتی، باطنن اوج صدایی، عمری هم قدم نور، مثل سایه پا به پایی، سایه روشن به چشم من، تو غروبتم طلوعه، نقطه پایان قصه، پیش تو خود شروعه. سایه روشن به چشم من، تو غروبتم طلوعه، نقطه پایان قصه، پیش تو خود شروعه. سفر قاصدک‌ها رو رفتی تا مرز رهایی، نفست میگیره اینجا، میدونم سخت جدایی، تو دل تنگ عزیزم، حرف تنگی نفس نیست، همه دنیاش آسمونه، مرغی که اهل قفس نیست. پیش این دستای خالی، دست تو یعنی غنیمت، مگه میشه تو رو گم کرد؟ تو حقیقتی، حقیقت. سایه روشن به چشم من، تو غروبتم طلوعه، نقطه پایان قصه، پیش تو خود شروعه. سایه روشن به چشم من، تو غروبتم طلوعه، نقطه پایان قصه، پیش تو خود شروعه.
رادیو نمایش FM 107.5 دهم.